ساعت 14 در ایران از همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله سوم بهمن ماه 1401، 23 ژانویه سال 2023 میلادی است. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهران کریمی.
ممنونم هانا. و اما خبرهای این ساعت. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید پیش از حکم یک دادگاه در اروپا نمیتوان سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی نامید. جوزف بورل روز دوشنبه در بروکسل و پیش از اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزود نمیتوان به صرف دوست نداشتن کسی او را تروریست خطاب کرد. هفته گذشته پارلمان اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا سپاه پاسداران را به دلیل اقداماتش در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اقدام اخیر پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران گفت اگر اروپا مواضعش را تغییر ندهد احتمال انجام هر اقدام متقابلی از سوی ایران متصور است. حسین امیر عبداللهیان با اشاره به قطعنامه پارلمان اروپا برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی گفت در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار امیدواری کرده است که عقلانیت در شورای وزیران اتحادیه اروپا حاکم باشد. امیر عبداللهیان همچنین از اقدام متقابل ایران در برابر تروریستی خواندن سپاه پاسداران خبر داد.
من فکر میکنم با این اقدامی که مجلس امروز انجام داد و طرحی که دولت رو ملزم میکنه و در این حال نیروهای نظامی اروپا رو به عنوان نیروهای نظامی و یا ارتش تروریستی قلمداد خواهد کرد، یک اقدام مقابله‌ای خواهد بود و البته در منطقه و در شکل آرایش نیروهای نظامی در منطقه تغییرات عمیقی رو خواهد گذاشت و تأثیرات مهمی رو خواهد داشت.
بر اساس پیشنویسی که رادیو فردا نسخه ای از آن را مرور کرده است، اتحادیه اروپا قصد دارد روز دوشنبه بسته تحریمی جدیدی را علیه 18 شخص حقیقی و 19 نهاد وابسته به حکومت جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت مستقیم در نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان به تصویب برساند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در مورد مذاکرات هسته‌ای میگوید تبادل پیام‌ها از کانال‌های مختلف ادامه دارد و به قوت خود باقی است. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود در مورد مذاکرات برای احیای برجام گفت عدم برگزاری جلسات رسمی به معنای عدم تبادل پیام نیست.
در ارتباط با مذاکرات، عدم مذاکرات رسمی یا عدم برگزاری جلسات رسمی مذاکرات به معنای عدم وجود تعامل یا تبادل پیام و دیدگاه نیست.
پیشتر جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در مورد ادامه مذاکرات گفته بود حکومت ایران تصمیم گرفت که احیای برجام را جدی نگیرد و در عوض مردم خود را وحشیانه سرکوب کند و از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کند. بنابراین تمرکز آمریکا اکنون روی این موضوعات است. محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس میگوید در صورت قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، محدود کردن تردد کشتی‌های تجاری اروپا در تنگه هرمز در مجلس دنبال خواهد شد. به گزارش ایسنا، محمد حسن آصفری تصمیم پارلمان اروپا در مورد سپاه پاسداران را ناشی از رایزنی‌های سازمان مجاهدین خلق دانست و مدعی شد اروپا بدون مطالعه و در یک اقدام احساسی این مصوبه را تصویب کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که قرار است روز دوشنبه شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، یا اینکه ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال کنید. در اونجا میتونید اخبار گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. اگر هم دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، ما اینجا در رادیو فردا شما رو به روز می‌کنیم. و ما تا ساعت 14:30 در این مجله نیم روزی رادیو فردا. بسته جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا تصویب شد. بحث درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه دارد. درخواست ده‌ها شخصیت ایرانی درباره تعلیق دفتر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد رو بررسی می‌کنیم. و هماندیشی و تلاش هنرمندان برای اینکه صدای آنهایی باشند که تحت فشار، زندان و سرکوب هستند. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا. با ما بمانید. ساعت در ایران 14:06 است و در پراگ، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، ساعت 11:36 است. امروز دوشنبه در جلسات صبح وزرای خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا، بسته تحریمی تازه این کشورها برای هدف قرار دادن افراد و نهادهای بیشتر درگیر در سرکوب معترضان و همچنین کمک تسلیحاتی به روسیه تصویب شد. این دیپلمات‌های ارشد که در بروکسل گرد هم آمدند در جلسه امروز عصر خودشون درباره موضوع ایران بیشتر صحبت خواهند کرد، که پیش بینی میشه موضوع درخواست پارلمان اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی یکی از موارد مورد رایزنی اونها باشه، اگرچه که انتظار نمیره در این باره تصمیمی گرفته بشه. درباره این روندها ارزیابی شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا رو بشنوید.
کشورهای اروپایی همیشه به اتحادیه اروپا همیشه یک سیاست بسیار مدارا‌گرایانه رو در پیش گرفتن در قبال جمهوری اسلامی، از ترس اینکه جمهوری اسلامی ممکنه به سوی هسته‌ای شدن بره، از ترس اینکه ممکنه یک کره شمالی دیگه ایجاد شه، و همچنین بحث‌های کلی مبنی بر اینکه به هر حال یک سری منفعت‌ها، سودهای اقتصادی و مالی داشتن از همکاری‌هایی که با جمهوری اسلامی وجود داشته. اما اتفاقی که داره می‌افته یک تعداد بسیار قابل توجهی نقض اون چه که باعث صلح و امنیت بین الملل میشه از سمت جمهوری اسلامی ایجاد شده. برای مثال در بحث برنامه هسته‌ای هرگز به توافقی نرسیدند، در این حال در برنامه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، در سیاست‌های منطقه‌ایش، در بحث برنامه بالستیک همیشه این بحثی بود که از طرف اتحادیه اروپا محکوم شد، اما هیچ وقت جدیتی در پشت این قرار نداشت. اتفاقی که در حال حاضر داره رخ میده اینه که پس از اساساً خیزش مردم در چند ماه اخیر و شرکت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین، زنگ‌های خطر اصلی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نوعی به صدا در اومد، برای اینکه به این نتیجه رسیدن که اساساً آنچه که ضرر تلقی میشه از سوی جمهوری اسلامی برای اونها به مراتب بیشتر خواهد بود. در این
آقای مدرس، ولی اون نگرانی یا اون چیزی که شما اسمش رو ترس گذاشتید از مثلا در زمینه برنامه هسته ایران، چیزیست که به هر حال وجود داره. یعنی این نگرانی یک ارتباطی با واقعیت هم داره، خصوصا وقتی صداهای از تهران شنیده میشه مبنی بر این که اگر اروپا چنین و چنان بکند، ایران در راستای مثلا خروج از NPT یا شکل دیگری از برنامه هسته ایش قدم برمی‌داره.
نه ببینید، بحثی که حالا آقای امیر عبداللهیان دیروز داشتن بسیار بحث غیر کارشناسانه و بحث غیر حرفه‌ای هستش، به خاطر اینکه خروج از NPT این یک واکنش احساسی بسیار بسیار ضعیف بود. ببینید، خروج از NPT یک پروسه قانونی بسیار زمان بره و با خروج از NPT شما علناً دارید به جامعه بین‌الملل اعلام می‌کنید که من دارم به سمت هسته‌ای شدن میرم. در بستر فعلی با توجه به روابطی که جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و با جامعه بین الملل قرار کرده به سمت هسته‌ای شدن تنها به معنی رویارویی خواهد بود و به این معنی خواهد بود که بلافاصله جمهوری اسلامی ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد پرونده برنامه هسته‌ایش به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد و دچار تحریم‌های فلج کننده میشن که آنچه که از عمرش باقی مونده رو باعث میشه به سرعت بسیار سریعتری از دست بده.
یعنی شما معتقدید که جمهوری اسلامی هیچگاه به این سمت نخواهد رفت که حالا یا در زمینه خروج از MPT یا غنی‌سازی 90% ساخت سلاح اتمی گام برداره؟
ببینید اساساً وقتی که یک نظام سیاسی کشور دیگری رو تهدید به نابودی میکنه و اون کشور در اون منطقه وجود داره و در این حال دست به رفتارهای خصمانه علیه سایر کشورهای منطقه و جامعه بین الملل میزنه و در نهایت میاد میبینن در این کشور به سلاح هسته‌ای به نوعی دست میابه، البته این یک پروسه زمانبری خواهد بود، به این سرعت رخ نخواهد بود، 100% جامعه بین الملل، 100% سازوکارهای منطقه‌ای تمام تلاششون رو خواهند کرد که جلوی این قضیه رو بگیرن. یعنی اگه با دیپلماسی به نتیجه نرسن شاید متوسلشن به گزینه‌های دیگری، شاید حتی متوسلشن به یک رویارویی نظامی. در این حال ببینید این بحث خروج از MPT حتی یک بلوف نمیشه این رو دونست، برای اینکه وقتی که یک فرد بلوف میزنه شما اساسا نمیدونید آیا این کار رو خواهد کرد یا نخواهد کرد. در شرایط فعلی این روشن و مبرهنه که جمهوری اسلامی توانایی و امکان این که بخواد از MPT خارج شه رو نداره.
آقای مدرس، اگه بخوایم برگردیم به آنچه که امروز در اتحادیه اروپا در جلسه وزرای خارجه در شورای اروپا در جریان هست، یکی از صحبت‌هایی که ژوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح کرده درباره این هست که موضوع تروریستی خواندن سپاه پاسداران در صورت موافقت در شورای اروپا باید اصلا در دادگاه اروپا، در دستگاه قضایی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار بگیره و بعد بتونن یک همچین کاری رو بکنن. فکر میکنید که حالا ما وارد یک روند طولانی مدت مذاکره در میان 27 کشور خواهیم شد و این شاید میتونه حتی شامل مرور زمان بشه؟
ببینید یه مقدار بستگی داره به اون زاویه‌ای که ما داریم به این داستان نگاه میکنیم. در جلسه‌ای که داره برگزار میشه همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، برای اینکه سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شه نیاز هست به نوعی از رأی‌گیری که یک وحدت رو اعلام میکنه، یا یک نوع رأی‌گیری که اصطلاحاً در انگلیسی بهش میگن یونانیمس، به این معنی که تمام این اعضا باید رأی مثبتی به این قضیه بدن. در شرایط فعلی با توجه به اینکه بعضی از اعضای اتحادیه اروپا، بعضی از کشورهای عضو همچنان دارن سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ای رو پیش می‌گیرن، تا حدی میشه گفت که این شاید امروز به تصویب نرسه. اما سیاست‌گذاری و تصویب لوایح در ساختار اتحادیه اروپا یک لحظه و یک آن نیست، یک پروسه زمانبر هست. از اینجا به بعد شواهد و اسنادی که در دادگاه ها ارائه شه میتونن در این قضیه تأثیر مثبتی داشته باشن که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت بشناسه. در این حال این که خدمتتون گفتم زاویه دیدی که ما داریم هم مهم هست. ببینید به نوعی میشه گفت ساختارهای بوروکراتیک اتحادیه اروپا میتونن این فرصت رو به ایرانیان بدن برای اینکه خودشون رو منظم کنن و اون آلترناتیوی که در مد نظرشون هست که بتونه یک روز جایگزین جمهوری اسلامی بشه رو معرفی کنن به این ساختار. یعنی شاید این روند طولانی باشه، اما در این حال داره یک فرصت ایجاد میکنه برای اینکه مردم بتونن خودشون رو بهتر سازماندهی کنن.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا بود. خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
14:14 است. همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بیش از 40 نفر از شخصیت‌های سیاسی، حقوق بشری و آکادمیک ایرانی خارج از کشور در نامه‌ای به رهبران 11 کشور غربی از اونها خواستند که به سفرای خود در سازمان ملل متحد مأموریت بدن تا اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رو به حالت تعلیق در بیارند. یکی از امضا کنندگان این نامه حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان هست که همکنون همراه ما. سپاسگزارم آقای شریعت مداری که همراه ما شدید در این مجله نیمروزی. میخوام از شما بپرسم که هدف از چنین نامه چیست؟ هدف اصلی مشخصه که خواستار تعلیق اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هستید، اما با این تعلیق به دنبال چی هستید؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، عرض به خدمتتون که در این نامه ما راهکاری رو که سازمان ملل در مقابل آفریقای جنوبی قبلا رفته و سابقه تاریخی براش هست دوباره پیشنهاد میکنیم، برای اینکه در حقیقت اخراج جمهوری اسلامی به علت نقض حقوق بشر از سازمان ملل فقط در شورای امنیتی ممکن هست که میتواند مورد وتو قرار بگیره و بی‌فرجام خواهد بود. ولی این راهکار که میگوید به علت اینکه تعهدات معاهداتی را جمهوری اسلامی به طور مداوم نسبت به منشور مورد توافقی که ایران امضا کرده نقض کرده و حقوق بشر را دائما مورد نقض و تجاوز قرار داده، می تواند عضویتش تعلیق بشه. تعلیق عضویت به وسیله اعضاء ساده سازمان ملل و با اکثریت معمولی قابل دسترسی است و این یک راهکاری است که در حقیقت می تواند به همون نتایجی عملا منجر بشه که اخراج ایران از سازمان ملل. این رایی که دوستان حقوقدان ما پیشنهاد کردن مطالعه شده و ما دوباره به این 11 کشور پیشنهاد کردیم که برای تعلیق جمهوری اسلامی از سازمان ملل این مسیر رو برن، برای اینکه حقوق بشر به طرز وحشتناکی در ایران نقض میشه.
آقای شریعت مداری، آیا میشه گفت که این موضوع رو پیگیری میکنید برای سلب مشروعیت از جمهوری اسلامی، یا اینکه در این حال یک آلترناتیوی هم میخواید به این کشورهای متنوعی که حالا به سفراش نامه نوشته شده؟ کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند و استرالیا، چه گزینه جایگزینی برای این کشورها میتونید در نظر بگیرید برای اینکه اگر که با جمهوری اسلامی مراوده سیاسی در سطح سازمان ملل نداشته باشن چه خواهند کرد؟ موضوع ایران رو چگونه باید بهش رسیدگی بکنن؟
ببینید، مبارزه با نظامی که 40 و چند سال انواع و اقسام ترفندها رو در سطح بین المللی به کار برده تا از خط باریک مشروعیت در سازمان ملل استفاده کنه کار آسانی نیست. این کار رو پله پله باید کرد و این یک سنگی بر این موزاییک و پازلی است که میتواند در حقیقت گذار از جمهوری اسلامی رو تسهیل کنه. به تنهایی به اون نتایج وسیعی که شما میگید نخواهد رسید. گذار از جمهوری اسلامی در درجه اول مرهون مبارزات قهرمانانه مردم ایران خواهد بود و علاوه بر اون اپوزیسیون ایران باید آلترناتیوی رو بتونه تشکیل بده تا این امر از لحاظ جهانیان هم کاری عملی و موجه باشه.
فکر میکنید که تا پیش از سازماندهی و قرار گرفتن اپوزیسیون در کنار یکدیگر با توجه به همه بحثایی که در روزهای اخیر هم شاهدش بودیم، فکر میکنید که پیش از اون کشورهای خصوصا کشورهای غربی که به هر حال نگاه ویژه‌ای همین روزها به مسئله ایران دارن، فکر میکنید که آماده این هستند که مثلا قدمی در راه تعلیق این اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل بردارن؟
خب افکار عمومی و جب بین المللی به نفع ماست، ولی در سطح تصمیم گیری دولت ها همچنان اونها با این تردید مواجهند که اگر این نظام برود چه و کی به جاش خواهد آمد، با چه کسانی میشه صحبت کرد، برنامه اونها چیه، مملکت چطور اداره خواهد شد و اینا پرسش های بازیست که فقط یک اپوزیسیون متحد و مسئول میتواند با اون جواب بده، که متاسفانه در این زمینه اپوزیسیون نه تنها دچار کمکاریست بلکه با کارهایی که اینجا و آنجا در جهت خلاف این اتحاد میشه خیلی موقع هم به تعویق میاد.
سپاسگزارم. حسن شریعت‌مداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار در آلمان، که همراه ما بودی درباره نامه بیش از 40 نفر از شخصیت‌های سیاسی، حقوق بشری و آکادمیک ایرانی خارج از کشور صحبت می‌کردیم، که در نامه‌ای به رهبران 11 کشور غربی از اونها خواستند که به سفرای خود در سازمان ملل مأموریت بدن تا اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رو به حالت تعلیق در بیارن. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید، از جمله با @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام، تا نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
علی خامنه‌ای، شاید جسدهای این بچه‌هایی که دار دستایی تو به قتل میرسونن و یواشکی دفنشون میکنی، ولی حقیقت رو نمیتونی دفن بکنی و این حقیقت یه روزی از گور بیرون میاد و تو و اون دار دسته های گشتاپوی تو را دفع میکنن، مثل همه دیکتاتورها.
میخواستم یه پیامی بدم برای علی خامنه ای و بهش بگم که زور ما به تو میچربه و شک نکن که تو سرنگونی و اون روز روز شادی و اتحاد بیشتر همه ایرانی ها در سراسر جهان خواهد. زن زندگی آزاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بی‌کس ماندن زندانی سیاسی و سکوت در برابر آنچه که بر او می‌رود تنها به نفع دستگاه سرکوب است. این بخشی از فراخوان جامعه هنری ایران برای پشتیبانی از دانشجوها و هنرمندهای بازداشت شده و تحت فشار، در بخشی از این فراخوان آمده که تعداد شمار اهل هنر که از شروع اعتراضات در شهریور ماه به زندان رفتند یا با قید وثیقه آزادند یا هنوز در بند هستند و یا کشته شدند به 159 نفر رسیده، و البته که در این فراخوان تاکید شده که می‌دانیم که شمار حقیقی بسیار بیش از این هاست. درباره این فراخوان گفتگوی داشتم با ژینوس تقی‌زاده، هنرمند چند رسانه‌ای و یکی از هنرمندان همراه این فراخوان، که درباره اون بیشتر توضیح میده.
این فراخوان بخشی از اهالی هنر ایران در داخل و خارج کشور که من هم یکی از اونها هستم، به نوعی دعوتیه به رسانه کردن این نام این افراد که به هر شکل تحت فشار هستند، از دستگیری و بلا تکلیفی شرایطشون در زندان تا با وثیقه های سنگینی در منتظر حکم بودن، تا احکام در حقیقت ناعادلانه که براشون صادر شده و خانواده هاشون که به شدت مورد تهدید قرار می گیرند برای رسانه‌ای نکردن. اما تجربه سالیان سال نشون داده که این تهدیدها وجود داره، ترغیب به سکوت یا قول گشایشی در کار اون عزیزی که خانواده در زندان دارن وجود داره، ولی همیشه رسانه‌ای کردن بیشتر کمک میکنه به شرایط زندانی تا در سکوت بودن. به نوعی یک دعوتی هم هست به مستند کردن آنچه که داره اتفاق میفته، به خاطر اینکه بدیهیه که تعداد خیلی خیلی زیادی از کسانی که دستگیر شدن اسامیشون گفته نمیشه و این دعوت به مستند کردن و تماس با کمیته های پیگیری هم هست.
فکر میکنید که میزان سرکوب هنرمندان در 4 ماه اخیر، مثلا بازداشت، احضار، احکامی که صادر شده، چه نسبتی با نقش هنر در این جنبش اعتراضی داره؟ نقشی که هنرمندان ایفا کردن، تولید محتوایی که کردن؟
این میزان از سرکوب و فشاری که روی هنرمندان هست خودش به واقع بیانگر اینه که چقدر روش‌های خلاقانه در نور تابوندن به وضعیتی که اتفاق افتاده، به آنچه در ایران میگذره اهمیت داره، چقدر تونسته صدای جنبش باشه هنر. و از سوی دیگه مناقشه زیادی که بر سر چگونگی یک اثر هنری بودش، نبودش، در چه شرایطی بودنش، با نام هنرمند، بی نام هنرمند، در داخل، در خارج از کشور است، تمام این مناقشات خودش داره به ما میگه که پس این اهمیت داره و مهمه که بشه با صدای هنر، با ابزارهای هنر این صدا رو بیشتر گسترش داد. ولی اینکه ما همه داریم الان به نوعی آزمون و خطا میکنیم، داریم سعی میکنیم، هر کسی که دغدغه این وضعیت رو داره داره سعی میکنه که بتونه هر کاری که میتونه بکنه، هر کس با مدیوم خودش، با روش خودش و هر کس از پلتفرمی که داره داره سعی میکنه که کاری بکنه. حالا اینکه چقدر در حقیقت حدود و ثغورش چیه و در مورد کم و کیفش بیشتر دانستن شاید احتیاج به زمان بیشتری داره، شاید بشه یک وقت دیگری قضاوتش کرد و نقدش کرد. اما همین میزان فشاری که ما از جانب حکومت داریم میبینیم برای خاموش و خفه کردن هر صدایی که داره از ابزار هنر استفاده میکنه به ما میگه که چقدر اهمیت داره.
خانم تقی‌زاده، هنرمندان ایرانی در بیرون از مرزهای ایران یا اونهایی که به نوعی در تبعید هستند، در این مقطع چه نقشی رو میتونن در حمایت از هنرمندان داخل ایران انجام بدن؟ نه فقط در تولید هنر اعتراضی، منظورم گذران زندگی هنرمندانی که به واسطه متوقف شدن رویدادهای هنری فعلا چشم‌اندازی برای ادامه فعالیت هنری خودشون نمیبینن.
در مورد این سوال شما شاید واقعا دشوار باشه گفتن این که به طور مشخص چه میشه کرد و الزاماً هر کسی که در خارج از ایران زندگی میکنه امکان حمایت از هنرمندان دیگری در داخل ایران برای گذران این وضعیتی که به کل زندگی هنرمندان رو با مشکلات زیادی همراه کرده، البته مثل بسیاری از اخشار دیگه، شاید دشوار باشه، شاید همه نتونن. اما و باید هم واقعا گفت بدون تعارف کسی که دغدغه های سیاسی و اجتماعی داره و کارش همین دغدغه ها رو داره، هر جای جهان باشه چند تا از اقبال اقتصادی برخوردار نیست که بتونه به همکار خودش در داخل ایران هم کمک برسونه. اما به نظر میاد باید یک روش خلاقانه‌ای برای این هم سراغ کرد و بسیاری از کسانی که دستن در کار بازار هنر بودند، مجموعه داران، کسانی که در بسیاری از موارد منتفع در حقیقت بازار هنر ایران هم بودند، الان در این شرایطه که باید بتونن کاری بکنن برای هنرمندان که بتونن بقاشون رو حفظ بکنن. یا شاید باید یک قراری بین خود هنرمندا گذاشته بشه که هر اون کس که تونست کاری بفروشه یک درصد مشخصیش رو به هنرمندی در داخل ایران برای اون بفرسته. باز اون هم دشواره بگیم بر اساس چه سازوکاری، چه کسانی با چه کسانی بتونن این کار بکنن، ولی طرح این موضوع به نظر من خودش کمک میکنه که همه بتونن خلاقانه به قضیه نگاه بکنن و یک راهکاری براش پیدا بکنن. این دست در دست هم دادن، چه در حمایت هنرمندی که در زندانه، چه در حمایت از کسانی که بیرون هستن، برای اینکه همچنان بتونن صدای این جنبش باشن، حتما به نتیجه میرسه و حتما یک راه درستی براش پیدا میشه.
صحبت‌های ژینوس تغیزاده، هنرمند چند رسانه‌ای و یکی از هنرمندان همراه فراخوان برای حمایت از هنرمندان و دانشجویان هنر بازداشت شده و یا اونها که آزاد تحت وثیقه و در انتظار صدور حکم هستن رو میشنیدید. شما هم اگر در این باره نظر دارید به ما بگید که چه فکر میکنید با پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-21-12-21-13 میتونید تماس بگیرید. بخش بعدی خبرهای ما ساعت 15 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.